اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین. تا اینجا دو مقدمه از مقدمات بحث ترتب که مرحوم نائینی ذکر کردند برای اثبات امکان ترتب ذکر شد. به نظر برخی از بزرگان این دو مقدمه اساساً ذکرش ضرورتی نداشت، نه مقدمه اول و نه مقدمه دوم. مقدمه اول از این جهت ذکرش ضروری نبود که خودش کأنه یک دلیل مستقل برای اثبات امکان ترتب بود، یه بیان مستقلی برای اینکه مسئله امکان ترتب را تبیین بکنه، نه اینکه مقدمه یک دلیل و از اجزاء یک دلیل باشه. البته اشکالات دیگری هم در مقدمه اول بود که این اشکالات رو ذکر کردیم. مقدمه دوم هم 10 اشکال نسبت به اون ذکر شد. در مقدمه دوم هم برخی بزرگان معتقد بودند این مقدمه اگر اهمال می شد بهتر از این بود که عرض به حضور شما اینجا به عنوان مقدمه ذکر بشه. به غیر از این اشکال اساسی، چند اشکال محقق اصفهانی و چند اشکال هم امام رحمت الله علیه نسبت به این مقدمه ذکر کردند. نتیجه این شد تا به حال هیچ یک از دو مقدمه بحث ترتب که مرحوم نائینی اینجا ارائه کردند قابل قبول نیست. البته ما با قطع نظر از بحث واجب مطلق و مشروط که در جای خودش به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت، اون چه اینجا می توانیم قاطعانه بگیم این است که اصولا شرط که در ما نحن فیه عبارت است از اسیان نسبت به واجب اهم، نمی تونه لزوماً به موضوع برگرده. این شرط شرط حکم و اگر شرط و حکمم باشه یا به تعبیر دیگر واسطه در ثبوت هم باشه، مسئله انقلاب منتفیست. واجب مشروط با حصول شرطش منقلب به واجب مطلق نمیشه. حالا این رو تفصیلا ما بحث کردیم. اما مقدمه سوم که خب امروز یه خورده وقتم احتمالاً کم داریم، مقدمه سوم در واقع مشتمل بر دو مطلبه. یعنی محقق نائینی در این مقدمه ابتدا به دو نکته اشاره می کنند و بعد یک اشکال یا به تعبیر دیگر ادعا و توهمی را متعرض می شه و به این ادعا و توهم پاسخ می دهد، که پاسخ این ادعا هم یک پاسخ نقضی است و هم پاسخ حلی. بعد هدف و مقصود از ذکر این مقدمه رو بیان میکنه. بعد از این تمهیدات اون وقت میره سراغ اشکالاتی که به نظریه ترتب مطرحه و به کمک این مقدمه اون اشکالات رو پاسخ میده. ببینید در واقع اگر بخوایم این مقدمه را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم و غرض اصلی از این مقدمه را در یک جمله بگیم، اینه که ایشون به کمک این مقدمه میخواد به عمده ترین اشکالاتی که مخالفین ترتب مطرح کردن پاسخ بده. قناعت فرمودید؟ میخواد به این اشکالات پاسخ بده. پس ما در مقدمه سوم در واقع باید چند مرحله رو طی بکنیم. در مرحله اول اون دو مطلبی که محقق نائینی گفتند، این مرحله اول، من این مرحله بندی رو من انجام میدم که بحث ها مخلوط نشه. گمان نکنید حالا مثلا مثل مقدمه اول و مقدمه دوم در حال زود میشه سر و تهش رو هم آورد. بالاخره اون دو مطلبی که محقق نائینی در مقدمه اول، در مرحله اول حالا به تعبیر من ذکر میکنند اینه که به طور کلی فعلیت حکم مساوی با حصول جزء اخیر از موضوع. یعنی چی؟ یعنی بین حکم و بین موضوع حکم فاصله زمانی و تقدم و تأخر زمانی وجود نداره، بلکه تقدم و تأخر بین موضوع و حکم تقدم و تأخر رتبی است. و این که اساساً اگر بخوایم بگیم بین حکم و موضوع حکم فاصله زمانی و تقدم و تأخر زمانی وجود دارد، این مستلزم خلف است. دقت کنید این نکته. حالا ما چه استفاده ای ازش می کنیم؟ این مطلبی است که انشاءالله بعدن معلوم میشه. وقتی میگیم فعلیت حکم و زمان تحقق موضوع حکم زمانن یکیست، منظور از فعلیت حکم چیه؟ زمان فعلی شدن حکم یعنی چی؟ یعنی امتثال بشه. احسن. زمان فعلیت حکم یعنی زمان امتثال حکم. زمان وجود موضوع چیه؟ زمان وجود موضوع یعنی اون زمانی که جزء اخیر موضوع محقق میشه. ببینید مثال بزنیم. مثلا برای اینکه این مسئله روشن بشه. حالا استفاده از این مسئله رو بعدن میگیم. ببینید وجوب صوم رو در نظر بگیرید. چیز صوم واجب میشود و وجوبش فعلیت پیدا میکنه. احسن، اول طلوع فجر. خب فعلیت وجوب صوم و زمان امتثال صوم و روزه از اون آن اول است که دیگه شما باید از خوردن امساک کنی. خب اون وقت موضوع این حکم کی محقق میشه؟ آخرین جزء یا به تعبیر دیگر جزء اخیر از موضوع کی تحقق پیدا میکنه؟ نه، همون از آن صبح. تا قبل از عرض به حضور شما از آن صبح امساک معنا نداشت، خودداری از خوردن چی محقق میشه؟ اول فجر. وجوب صوم چی محقق میشه؟ اول فجر. پس یعنی دخول وقت باعث میشه حکم وجوب صوم فعلیت پیدا کنه، یعنی امتثال فعلیت پیدا کنه. چرا دیگه؟ این وجوب تا آخر هست. خب اجازه بدید، از یه طرف هم این آقا تا این مکلف تا اولین زمان دخول وقت تا اون اولین جزء دخول وقت میتونه بخوره بیاشامه. او حق دارد هم بخورد هم بیاشامه. پس موضوعش و زمان، یعنی زمان تحقق موضوع کیه؟ وقتی که وقت داخل میشه. زمان فعلیت و امتثال حکم چیه؟ کیه؟ اون با زمانی که وقت داخل. پس زمان اینا یکیست، اما در این حال بین حکم و موضوعش چیه؟ تقدم و تأخر وجود داره. تقدم و تأخر بین امتثال حکم و موضوع حکم تقدم و تأخر رتبیست، فاصله زمانی بین اینها نیست. اینو حالا داشته باشید. ببینید ما الان فعلا داریم حرف ناینی رو نقل میکنیم. آقا الان اجازه بدید، شما اصلا هنوز نمیدونید ایشون از این چه استفاده ای میخواد بکنه، برای چی اینو داره میگه. فعلا این جمله رو داشته باشید به عنوان مطلب اولی که محقق ناینی گفتن. یه مطلب دیگه هم گفتن، این که از این چه استفاده ای شده، برای چی گفتن، اینو برای پاسخ به چه اشکالی گفتن، چگونه با این دو نکته میخوان به اشکال پاسخ بدن، ربطش به بحث ما چیه، اینا همه من اولش توضیح دادم. مراحل متعددی داره. ما فعلا شما مرحله اول فعلا اینو ایشون داره میگه. حالا میگید چه ربطی داره؟ ربطشو بعدن میگن. برای چی گفتن؟ اینو باز بعدن. ما هنوز تو اولین گام از توضیح به اصطلاح مقدمه سوم ناینی هستیم. همش این که نیست که، هنوز گام‌های بعدی هم هست. این مطلب اول. مطلب دوم، عرض به حضور شما این است که به طور کلی در واجبات موقت و مزیت، نه در واجبات موسع. در واجبات موقت و مزیت فعلیت حکم با عرض به حضور شما تحقق آخرین جزء شرط صورت میگیره. ما دو تا مسئله است. یه وقت میگیم تقدم و تأخر بین حکم و موضوعش، تقدم و تأخر بین حکم و موضوعش تقدم و تأخر رتبی است نه زمانی. یه وقت میگیم اساساً فعلیت حکم چه زمانی محقق میشه؟ تحقق آخرین جزء موضوع. ما تو قالب مثالی که گفتیم تقریبا به این مطلب هم اشاره کردیم. شما فعلا این دو مطلب را از مرحوم نائینی بپذیرید. دقت کنید، یه بار دیگه عرض میکنم، این دو مطلب را بپذیرید. یکی این که به طور کلی هر حکمی چه در واجبات موقت چه در واجبات مزیق، فعلیت حکم منوط به تحقق آخرین جزء از موضوع یا شرطه. وقتی آخرین جزء موضوع یا شرط محقق شد، حکم فعلی میشه. مثال زدیم، وجوب صوم چه زمانی فعلیت پیدا میکنه؟ وقتی که داره، یعنی همون زمانی که داره وقت داخل میشه. مطلب دوم این که نسبت حکم و موضوع نسبت علت و معلوله. همانطوری که بین علت و معلول از نظر زمانی تقدم و تأخر نیست، بین حکم و موضوع هم از نظر زمانی تقدم و تأخر نیست. تنها تقدم و تأخر رتبی بین اونهاست. و چون این چنینه، بین فعلیت حکم و امتثال حکم هم زمانن تقدم و تأخر وجود نداره. وقتی حکم فعلیت پیدا کرد، همون لحظه، یعنی چی؟ امتثال می شود کرد. همون لحظه لحظه امتثاله، چون نسبت بین حکم و موضوعش نسبت علت و معلوله و تقدم و تأخر بین اینها صرفا تقدم و تأخر رتبی. خب حالا این دو مطلب، این گام اول بود، مرحله اول در مقدمه سوم. خب حالا اینو برای چی ایشون گفته این دو مطلب را؟ میگه اینجا یه اشکالی وجود داره، یه توهمی وجود داره که در واقع ایشون میخواد با این مقدمه این توهم رو پاسخ بده و بعد در گام سوم هدف این مقدمه رو ذکر میکنه و در گام چهارم دو اشکال مهم به نظریه ترتب را مطرح میکنه و در گام پنجم با استفاده از این دو مطلب به اون دو اشکال مهم جواب میده. یعنی ما در واقع در مقدمه سوم پنج مرحله و پنج گام باید پیش بگذاریم. اون چه امروز گفتیم فقط همون گام اول و مرحله اوله. چهار گام و چهار مرحله دیگه مونده تا مقدمه اول، تا مقدمه سوم تمام تا فردا. الحمدلله.